الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم بابت ایام و آرزوی قبولی طاعات و عبادت دوستان رو داریم. دوستان فرمودن در باب مسئله مسئولیت شناسی اجتماعی که تعبیر قرآنی اون امر به معروف و نهی از منکره، نکاتی به گفتگو بگذاریم به مناسبت عاشورا. سید الشهدا سلام الله علیه که خودشون در یکی از فرمایشاتشون این مسئله موضع‌گیری اجتماعی در برابر فساد، ستم و فحشا و بی‌عدالتی رو به عنوان سر قیام عاشورا و کربلا نامیدند. از جمله ازشون در یکی از فرمایشاتشون دست کم و گاهی بیش از اون اشاره کردن که تفهیم کنن هم به مخاطبان بیطرف و هم به کل تاریخ و به ما و شما که ما برای قدرت یا ثروت مبارزه و قیام نکردیم، هدف ما ریاست طلبی، شهرت طلبی، جاه پرستی، باندبازی هیچ کدوم از اینا نیست. فرمودن که من عشرن و بترن، یعنی برای خوشگذرانی منافع دنیا، برای هیچ کدوم از اینا ما حرکت نکردیم. هدف دفاع از ارزش‌های اسلامی، دفاع از حقوق مظلوم و بحث امر به معروف و نهی از منکر رو شمردن. امر به معروف و نهی از منکر اگر به زبان اجتماعی امروز بخوایم ترجمهش کنیم میشه نظارت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و اینکه همه چی به همه مربوطه. نه کسی حق داره به عنوان یک مسلمان بگه به من چه، به ما چه، که چه اتفاقی در این جامعه یا اون طرف دنیا داره میفته، به ما ربطی نداره. نه وقتی که ما سوال کردیم و اعتراض کردیم کسی میتونه به ما و شما بگه به تو چه. پس امر به معروف و نهی از منکر یعنی ما و شما به عنوان مسلمان خداوند فرمان داده، ولایت داده به همه ما که نسبت به ستم، بی‌عدالتی، حمله به خطوط قرمز انسانیت که اخلاق و ارزش‌های اخلاقی است و هر اون چه که منکر یا معروف دانسته میشه همه ما مسئولیم و هیچ کس نمیتونه به ما بگه به تو چه، به شما چه مربوطه. خودمونم نمیتونیم از خودمون سلب مسئولیت کنیم و بگیم به ما چه، هر اتفاقی داره میفته بیفته. معروف یعنی امری که از طریق خداوند یا عقل فطری و الهی ما به عنوان امر خوب شناخته میشه، یعنی همه میدونیم خوبه، درسته، به خوبی شناخته شده، شناخته شده به خوبی معروف. منکر یعنی هرچی که عقل یا وحی او رو انکار میکنه، او رو یک امر غیر انسانی و نادرست میدونه. خداوند در قرآن میفرماد مؤمن، فرد مؤمن و جامعه دینی و حکومت دینی، همه به هر سه عنوان مسئولند که فضای اجتماعی برای نظارت و نقد، نقد مسئولانه، نقد اخلاقی، نقد عادلانه و عاقلانه، نقد به روش درست، بدون شانتاژ، بدون دروغ، بدون تحریف، این فضا رو برای یک چنین نقدی باز کنند و باز نگه دارند. یعنی از در واقع امر به معروف نهی از منکر دفاع شرعی از آزادی بیان هم هست، با این تفاوت که آزادی بیان در تفکر اسلامی میپرسه بیان چه چیز، اما آزادی بیان در تفکر لیبرال معروف و مساویه. یعنی وقتی که میگی آزادی بیان دیگه مهم نیست بیان چه چیز، ممکنه یک بیان یک امر غیر اخلاقی هم از آزادیش دفاع بشه، از بیان اسرار اشخاص اسرار شخصی زندگی خصوصی حریم خصوصیشون اینا ممکنه مشمول آزادی بیان باشه، چون دیگه این بیان نمیپرسن آزادی بیان چه چیز، آزادی بیان هر چیز به هر سبک هر طور دلمون میخواد. اما در فرهنگ اسلامی اگر میپرسن حکم آزادی بیان چیست، پاسخ نمیشه داد الا اینکه بپرسی آزادی بیان چه چیز، برای چه کس. آیا بنده آزادی بیان مسائل شخصی شما رو دارم؟ آیا شما آزادی بیان و نشر یک گزاره دروغ رو داری؟ آیا آزادی بیان یه سری دیدگاه‌هایی که مثلا نجات پرستانه است، اهانت به کرامت بخشی از بشریته، بیان دروغی که فتنه و درگیری داخلی ایجاد میکنه، آیا آزادی بیان چنین چیزی هست؟ نه. لذا یکی از تفاوت‌های اصل آزادی به نحو عام و آزادی بیان به نحو خاص در همین بحث معروف و منکر نهفته است. در تفکر مادی معروف و منکر معنا نداره، هر کسی معروف و منکر شخصی خودشو داره. شما نمیتونی یک روش من یا کار من یا بیانی چیزی از ناحیه من رو شما منکر بدانی، حق نداری. معروف و منکر خودت برای خودت محترمه، بنده معروف و منکر خودم رو دارم. بنابراین ما نه منکر اجتماعی یا معروف عام عمومی نداریم که تو حق داشته باشی به من امر کنی یا من حق داشته باشم تو رو از اون نهی کنم. این میشه تعریف آزادی به نحو عام و آزادی بیان به نحو خاص در تفکری که آزادی براش هدفه، بدون توجه به قیود اخلاقی انسانی و بدون اینکه این نحو از اعمال آزادی آیا به نفع عدالت است یا در خدمت ستمگرانه. در تفکر اسلامی آزادی بیان معروف، دفاع از معروف و مبارزه با منکر یک حق قطعی شرعی است. هیچ کس حق نداره این حق را از من و شما بگیره، چون خداوند این حق رو به ما داده. و بعد بالاتر از حق یک وظیفه است، وظیفه مسلمانی است. امام حسین علیه السلام فرمودن اگر من هیچ دلیلی نداشتم برای اینکه قیام کنم علیه دستگاه، همین که دارم میبینم الحق یا لا یعمل به، حق بهش عمل نمیشه و الباطل باطل داره تبدیل میشه به ارزش، داره عادی میشه، دارن منکرات اخلاقی، منکرات یعنی ضد منکر، یعنی ضد ارزش، معروف یعنی ارزش، دارن ارزش ها رو تحقیر میکنن، پامال میکنن و ضد ارزش ها رو بر میکشند، به جای معروف مینشونن، میارن تو پیشانی جامعه، تو حاکمیت میارن، دارن جای ارزش رو ضد ارزش رو عوض میکنن. امام حسین میفهمن اگر من هیچ دلیلی نداشتم برای مبارزه با اینا، همین کافی بود، امر به معروف و نهی از منکر، من باید اعتراض کنم و میدونم هم کشته میشم، میکشن. این یک مسئله که خیلی مهمه و در این باب البته امر به معروف نهی از منکر یعنی که اگر بخوایم عرض کردم به این تعبیر ترجمهش کنیم به تعبیر امروزی، میشه نظارت عام اجتماعی، نظارت اجتماعی و انتقاد اجتماعی. انتقاد از یعنی خود انتقادی، انتقاد از خود، انتقاد از جامعه خود، انتقاد از حاکمیت. این وظیفه متقابله، حاکمیت، نهادهای حکومتی باید خودشون رو مراقبت و نظارت بکنن، باید بر جامعه نظارت بکنن، فقط مسئول شکم مردم نیستن، مسئول شعور مردم و اخلاق اجتماعی هم هستن. امنیت اخلاقی هم مهمه، همطور که امنیت اقتصادی، امنیت خانه های ما و شما، امنیت کوچه مهمه، امنیت اخلاقی هم مهمه، با رعایت ضوابطش البته، بدون افراط و تفریط. و از اون طرف مردم هم حق نظارت و بلکه وظیفه نظارت بر یک دیگر و بر نهادهای عمومی و اجتماعی و به اصطلاح جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی و همینطور حق و وظیفه نظارت بر حکومت و حاکمیت رو دارن. مردم در جامعه اسلامی شیعی وظیفه و حق دارند که مراقب دولت مردانشون باشند، نظارت کنند، سوال کنند، انتقاد کنند. این یک حق قطعی شرعی است، باید از این حق دفاع کنیم. این حق یعنی آزادی بیان در چارچوب ارزش‌ها و ضوابط اسلامی برای ساختن یک جامعه انقلابی دینی و برای حفاظت کردن از چنین جامعه ای و برای ارتقاء دائمی در چنین سطوحی. و بعد فرمودن که پیامبر فرمودن اگر در یک جامعه ای بی‌حسی پیش بیاد، این حس مسئولیت، حس نظارت، حس سوال، حس انتقاد، پیشنهاد، امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از ارزش ها و طرفداران ارزش ها، مبارزه با ضد ارزش ها و طرفدارانش، اگه اینا ترک بشه، پیامبر فرمودن که دو تا اتفاق در چنین جامعه خواهد افتاد دست کم. فرمودن این جامعه از دین فاصله میگیره ولو ای که ظاهرا مناسک دینی رو انجام بده، ظاهرا مذهبی، اما فرمودن دو تا اتفاق میفته. یک، دعاهاتون رو فرمود مستجاب نخواهند کرد. یعنی شما فکر نکنید اگر برات مهم نباشه تو جامعه داره چه اتفاقات اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تو رسانه، تو سینما، تو روابط بین الملل، سیاست خارجی، داخلی، مباحث عبادی، مباحث مختلف در نهاد خانواده، مسئله اعتیاد، طلاق، ازدواج، چه اگه برات مهم نباشه که چه اتفاقات تو عرصه‌های مختلف جامعه داره میفته، پیامبر فرمود فکر نکنید که میتونید جداگانه برید تو خونه هاتون مشغول عبادت و دعا بشید، بگید که حالا دعا میکنیم خدا خودش درست کنه. پیامبر فرمود دعای چنین مردمی مستجاب نخواهد شد. یعنی خداوند میفرماد که با شما کاری ندارم. شما که براتون مهم نیست تو چه خانواده‌ای، چه محله‌ای، چه دانشگاهی، چه جامعه‌ای داری زندگی میکنی، مسئولیت سرت نمیشه. دعا به جای عمل که نمیشینه که. دعا حامی عمله، نه به جای عمل. پیامبر فرمودن اولا فکر نکنید میتونید برید تو خونه هاتون دعا کنید و بگید ما معنوی هستیم، حالا جامعه مسئولیت خودمون رو انجام نمیده ولی معنوی هستیم، مسائل جهان اسلام به ما ربطی نداره، نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، نه هیچی به ما مربوط نیست، من عوضش دعا میکنم. فرمود دعات مستجاب نخواهد شد. اتفاق دوم که اجتماعی است و ملموسه، پیامبر فرمودند شرار امت بر امت مسلط خواهند شد. یعنی باندهای کثیف، آدمای فاسد، مافیاها، اونا بر شما مسلط میشن. شرار امت یعنی بدترین آدمای که تو جامعه اسلامی هستن. فرمودن آدمای رذل میان براتون مسلط میشن. تو فکر نکن اگر گفتیم من دین به سیاست کار نداره، من به سیاست و اقتصاد و حقوق اجتماعی اینا کار ندارم، وقت سیاستم به دین تو کاری نداره. چرا؟ تو اگر کار نداری به سیاست، سیاست به تو کار داره. وقتی یک کسایی میان سر کارا، یک کسایی میان تو مجلس، تو دولت، تو قوه قضاییه، یک کسایی رسانه ها رو در اختیار میگیرن، دانشگاه ها رو در اختیار میگیرن، آموزش پرورش رو، و اینجور که اینا دیگه جزو شرارن، جزو اخیار نیستن، آدم های فاسدن. پیامبر فرمود اگر نظارت نکنید، سوال نکنید، نقد نکنید، اعتراض نکنید و بر سر اصول و ارزش‌های الهی و اسلامی مقاومت نکنید، باندای فاسد بر بازار شما، بر رسانه‌های شما، بر جامعه شما، بر دادگاه‌های شما مسلط میشن و بعد اونا میان سراغ حتی دین شخصی تو خونت. مثل اونایی که زمانی که رضاخان آمد گفتن ما داریم مذهبیم، داریم زندگی شخصیمونو میکنیم، کار نداشتن. بعد رضا خان، بعد کم کم حکومت انگلیس و آمریکایی اینا آمدن سراغش، گفتن خب ما با شما کار داریم، اولا که باید حجابتون رو بذارین کنار. ای گفت آقا حجاب مسئله ما دیگه، مگه شما نمیگه مسئله شخصیه؟ خب مسئله شخصیه، چه کارش دارید؟ ما که با شما کار نداریم. گفتن ولی ما با شما کار داریم. و شروع کردن دخالت در ریزترین مسائل، حتی مسائل شخصی. این روش دنیاست. پیامبر فرمود اگر در جامعه نبض هوشیاری و حساسیت خوابید و دیگه کار نکرد، اگر شعور اجتماعی، درک اجتماعی، درک سیاسی نداشتید، اگر نسبت به حق و باطل، نسبت به عدل و ظلم بی تفاوت شدید، اگر گفتید صدور انقلاب و مبارزه برای مبارزه با ظلم جهانی و دفاع از مظلوم و دفاع از امت اسلام و اینا به ما ربطی نداره، بعد اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ستمگران میان تک تک این کرسی‌های قدرت و ثروت و علم رو از شما میگیرن، بر شما مسلط میشن، بعد هیچ غلطی دیگه نمیتونید بکنید. بعد یه مرتبه میبینی چند قرن میگذره زیر بار ستمی، نمیتونی سرتو بالا بیاری، تو سرت میخوره. بعد دعاهات مستجاب نخواهد شد. اگر واقعا حقی پامال شده و میشه، اگر ظلمی اتفاق بیفته حتما باید سوال بشه، حتما باید نهی از منکر امر به معروف بشه، شکی نیست. اینا حقی است که اسلام داده، وظیفه است که اسلام برای همه تعریف کرده. اما اگر نه، این مسئله یا هر مسئله دیگری، مسائل منافع شخصی، منافع باندی، مسائل بی ربط رو با ربط کردن، با ربط رو بی ربط کردن، در سطح ملی و بین الملل، تا سطح خانواده، تا یک دانشکده، تا یک کوچه و خیابون، تا یک خونه، اعتراضش هم نهی از منکرش تبدیل میشه به نهی از معروف، امر به معروفش میشه امر به منکر. بنابراین شناخت حقوق، شناخت وظایف، شناخت روش، همه اینا تو روایت ما ذکر میشه. و این روایت هم دقت کنید، فرمودند که افراد و جامعه ای که و کسانی که فساد یا ظلم رو میبینن، ارزش رو ضد میبینن، به ارزش ها اهانت میشه، به ارزش های الهی، به احکام خداوند ضد ارزش ها داره با جرأت مطرح میشه، حریم شکنی میشه، اونجا سکوت میکنن، میگن به ما چه؟ فرمودن اینا امواتن، این جامعه جامعه مردگان است، اینجا گورستان است. ذالک میت الاحیاء، اینا مرده هایی هستند که به لحاظ بیولوژیک زنده، نبضشون میزنه، اما به لحاظ انسانی مردن. یعنی جامعه ای که براش مهم نباشه که کی داره چی میگه و چی کار میکنه، سر هر کسی طولاک خودش، زندگی شخصی خودش فقط باشه، فرمودن اینها مردگانند. مسئله بعدی در باب امر به معروف و نهی از منکر که الان بعد میریم سراغ سید الشهدا، مسئله دقت عقلی تو این مسائله که لزوما اون نفر آخری که منکری رو، فسادی رو، ظلمی رو انجام میده فقط اون مسئول نیست. کسانی که از تو این زنجیره علی طبیعی یک عمل قرار گرفتن، انواع اقسام مقدمه سازی ها میکنن، زمینه چینی میکنن، کمک میکنن، که اگر اونا نباشن، اگه او اینو نمیگفت، اگه او اینو نمینوشت، اگه او اون کارو نمیکرد، اینم نمیتونست این کارو بکنه. در روایات اسلامی میفرمان همه کسانی که به نحوی مشارکت دارن، ولو مشارکت خاموش، همه مسئولن. شما تو زیارت عاشورا چی میخونین؟ لعن که میفرستی، میگی نفرین بر کیا؟ نفرین بر کسانی که کشتند و چه و چه. بعد میگی و نفرین بر کسانی که اسب اینا رو زین کردند، نفرین بر اونها که اسب اینا رو زین کردند، نفرین بر اونها که بر اسب اینها لجام و لگام زدند. برای که اگه تو این کار رو نمی کردی، یه مشکل پیدا می شد تو کارش، تو آمده یه مشکلش رو حل کردی. نفرین، بعد می فرماد نفرین بر اونها که کربلا و عاشورا رو دیدند و سکوت کردند، گفتند به ما چه، ما بی طرفیم. نفرین بر اونها که اونجا تو صحنه نبودند اما راضی بودند این کار بشه، برایشون خیلی مهم نبود، مشکلی نداشتن با این مسئله. نفرین بر همه تون، همه شما توی قضیه دست داشتید. وقت در روایت دیگه می فرماد که از پیامبر صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمودند من امر به سوء او دل علیه او اشار به فهو شریک. فقط اون نفر آخری که دست داده به یه قتل، یه جنایتی، خیانتی، اون آدم ها، گروه آخرش، فقط اونا از همه مسئول ترن، آشکاره، اما فقط اونا نیستن. گاهی اینا تقسیم کار میکنن، یکی یه گوشه مجلس یه چیزی میگه، زمینه ایجاد میکنه، یکی این طرف کف میزنه، یکی اون طرف سوت میزنه، فقط فضا به هم ریخ، آماده شد، یکی بونه میشه یه چیزی میگه، یک مثلا یه حرف نادرستی رو، پرچم یک ظلمی رو میبره بالا. بعد تا میخوای به او جواب بدی، سه نفر از او بر هو میکنن. یه مرتبه میبینی که اگه یقه تک تک اینا رو بگیری، توجیه میاره، میگه آقا حالا ما یک سوتی زدیم، مگه مهم بود دیگه این همه آدما دارن سوت میزنن؟ بله تو سوت زد، تو فقط یه سوت زدی، اما فقط یه سوت نزدی، چون اگه سوت زدن تو نبود اینجا و اگه اون یکی دیگه هو نمی کرد، این نمیتونست بلندش این حرفو بزنه. شماها فضا رو آماده کردید براش. اگه این حرف رو اینجا نمیزد، بیرون جلسه اون نمیتونست سلاح برداره و عمل فیزیکی کنه، چون شماها فضا رو آماده کردین براش. بنابراین ببینید، هر عمل ظالمانه یا هر فسادی که صورت میگیره، یه زنجیره‌ای پشتشه، یه پشت صحنه داره. یه عده مشارکت کردن، بعضی هم با سکوتشون. حالا جالبه اگر تو همین قضیه که گفتم یه عده هم ساکت نشستن گوش میکنن، مثلا اون طرف یه مطلقی میگه اینا میخندن، هیچ کار دیگه نکردن فقط خندیدن. مثلا این طرف نشسته به مقدسات الهی، به حدود الهی مسخره میکنه، یه جوک هم میگه، بعد یه عده اونجا میخندن، اینا هم مشارکت کردن، چون خنده تو اینجا معنی داشت، حمایت از او بود. بعد میرسیم به کسی که اصلا هیچ کار نکرده، ساکت نشسته، اونم شریکه. چرا؟ چون اینا سکوت تو رو دیدند و نتیجه گرفتن که میشه بریم جلو، در حالی که اگه تو سکوت نمیکردی، بلند میشدی، جلسه رو ترک میکردی، اخم میکردی، اعتراض میکردی، اونجا اون جرأت نمیکردی حرف بزنی، ادامه نمیداد. حالا شما بیاری تو مسائل اجتماعی، یک کسی که زنا میکنه، روابط نامشروع برقرار میکنه، حالا یه ادنیشون یک کسی هستن که اصلا فاسدن، اصلا زمینه ازدواج هم براشون فراهم باشه اهلش نیستن، اما بعضی هستن آدم های ضعیفی هن ولی دنبال فساد نبودن، کم کم رفتن. حالا این خودش اینجا زنا مرتکب میشه، عمل نامشروع مرتکب میشه اون پسر و دختر. خب بعد تو روایت داریم که در قیامت یقه کسانی رو میگیرن که میدانستند و میتوانستند کمک کنند که اینا ازدواج کنند و نکردند. تو روایت میفرماد اونا هم توی زنا شریکن. خیلی مهمه، من یه روایت دیدم که فرمودن در قیامت بعضی آدم های ظاهرن خوب و واقعا هم خوب تو نامه اعمالشون مثلا نوشتن زنا. این برمیگردم یا من کی زنا کردم تو دنیا؟ کجا من زنا کردم؟ میگن تو زنا نکردی ولی تو اجازه دادی زنا بشه در حالی که میتونستی جلوشو بگیری. گفت چطور؟ گفتم تو آدم مرفه بودی، پولدار بودی، تو فامیلتون، خیابون، همسایه، آشناها، اینا محل کارت، این پسر این دختر احتیاج داشتن به ازدواج، سن ازدواج بود، میخواستن ازدواج کنن، نمیخواستن تو فعل حرام بیفتن و تو دانستی و کاری نکردی، گفتی به من مربوط نیست. تو دانستی و توانستی اما نخواستی و اونا بعد زنا کردن. در این رابطه نامشروع اونا خودشون مسئولن، مسئولیت اونا به جای خودشون، اما تو هم مسئولی. چرا؟ چون تو کاری نکردی ولی می توانستی کاری بکنی و او کارو نکردی. حالا من این مثال رو زدم که مفهومتر و ملموستره تو جامعه، یا عکسشو داره. مثلا اگر در روایت داره فرمود که کسی که بین یه دختر و پسر واسطه بشه که اینا به روش حرام به هم برسن، بهشت بر او حرام است و قطعا جهنمی است ولو اینکه عبادات زاریش هم انجام بده. یعنی این وسط کاری هم نکرده، چیزی هم خودش عائد خودش نشده، اما از اون طرف میفهمد اگه کسی دختر و پسری رو برای ازدواج مشروع به هم برسونه خداوند چقدر پاداش بهش میده که به روش اخلاقی این عمل صورت بگیره، ازدواج صورت بگیره. خب حالا اینا میخواد بفرماد که آقا هر کسی تو هر ظلمی باطلی به هر میزانی که سهم داره ولو با سکوتش شریکه، ولذا پیامبر فرمودن من امر به سو، هر کس مستقیم فرمان بده به یک زشتی و پلیدی و ستمی، او دل علی، و یک کسی دیگه هم هست که دستور نمیده ها ولی راهنمایی میکنه، خط میده، راه چاشو نشون میده. بعد فرمودن از اینم بیا پایین تر، او اشاره به، یکی هم هست که فقط یه اشاره میکنه، با یه اشاره و فضا رو آماده میکنه برای یک کاری. مثلا یک کسی ملان شده میخواد به ارزش‌های اسلامی انقلابی حمله کنه، این یک خطی بهش میده یا راهی نشون میده یا با یه اشاره ای تاییدش میکنه. پیامبر فرمودن که فهو شریک، همتون شریکین، هر کسی البته به اندازه خودش. سر کربلا رو وقتی میخوایم بدونیم توجه داشته باشیم به این مسئله معروف و منکر و مبارزه با ظلم و این تعبیر که فرمودن، که این تعبیرم گوش کنید خیلی مهمه، مسئولیت جهانی و تاریخی تک تک ما، هر کس به اندازه توانش البته. فرمودن پیامبر که برای کمک به مظلوم 5 میل راه برو، برای کمک به مظلومی که از تو کمک میخواد 6 میل. یعنی اولا ما حتی نسبت به ملتهایی که تحت ستمن و از ما کمکم نخواستن مسئولیم. 5 میل را برو، اگه لازم شد برو، وقت نسبت به اونایی که تحت ستمن و از ما کمکم خواستن راهای دورتری را برو. نباید بنشینی و بگی که هر کس کار خودشو بکنه، چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، اصلا این چی هست؟ این ضرب المثل اصلا کجا آمده؟ کی گفته اینو؟ کی گفته که چراغی که به مسجد به خانه رواس به مسجد حرام است؟ گاهی باید چراغ خونه تو برداری ببری مسجد. اگر معنیش این باشه، البته این شعر ممکنه، من دقیقا یادم نیست این شعر رو، اصل شعر یادم نیست کجاست، مال کیه، ممکنه این جای دیگه به معنای درستی به کار رفته، ولی این نحوه استفاده ای که ازش بعضیا میکنن نادرسته. مثلا طرف میگه آقا ما خودم حالا مشکلات تو خونهمون، تو خانواده‌مون خودم مشکلاتی دارم، حالا باید پاشم برم به اون خانواده به اون یکی کمک کنم. چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، کی گفته؟ اتفاقا رشد تو یکی از مظاهر رشد ایثاره. ایثار یعنی چی؟ ایثار یعنی ترجیح دیگران بر خود. اون آیه که سوره انسان یا سوره هل اتی در مورد خانواده علی و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم این آیه اصلا نازل شد، قضیهشو شنیدید دیگه، که اینا روزه گرفتن، روزه میگرفتن، موقع افطار در زدن، اومدن دیدن یک برده‌ایه، اسیر برده‌ایه، گفت گرسنمه، ما چند نفر خلاص گرسنه و اینا، حضرت امیر رفتن غذای خودشون آوردن، نون خودشون دادن به اینا، حضرت زهرا اومدن دادن، بچه هایم حسن و حسین هم خودشون غذای خودشون برشون اومدن دادن، گرسنه اومدن سر سفره با آب و چیز مختصری افطار کردن. در واقع بدون یک افطار درست فردا روزه گرفتن. دوباره نزدیک افطار، خب همون موقع ها معمولا میان فقرا دم میدن که آقا یه چیزی بدین و اینا، مثلا یتیمی میاد یه بار مسکین و فقیری، تا سه روزی کار تکرار شده به حدی که این بچه ها از شدت گرسنگی دیگه نمیتونن راه برن، ولی روزه شون رو نمیشکنن، وای که کودکم بودن. بعد آیه نازل میشه در مورد اینا و در مورد این نوع رفتار. خب این ایثار دیگه، این یعنی همون چرا که به خانه رواس به مسجد حرام است، همین دیگه. خب این نون الان به خانه رواس چرا میده به بیرون؟ آیه نازل شد که این خانواده رو نگاه کنین، خداوند فرمود این خانواده رو نگاه کنین، اینا رو نگاه کنین، با ایثار روش میکنی، با فداکاری، چیزی که حق توست ازش میگذری میدی به کسی دیگه. اصلا رشد انسان و انسانیت در اینه. پیامبر فرمودن اگه یک کسانی از شما کمک نمیخوان و تحت ستمن، از خونتون، از کشورتون، از جامعتون، از محلی که هستی نشستی حرکت کن، برو بهشون کمک کن. اگر کسایی هستن از اینا دورتر هم هستن، کمک هم خواستن، باید به اونا کمک کنید. بعد این تعبیر رو فرمودن که آقا اگر توی در سطح جهان، فرمودن اگر انسانی ولو غیر مسلمان فریاد زد یا للمسلمین، مسلمونا کمک هم کنید، فرمودن اگر کمک نکنی جزء امت من نیستید. بین مسلمان ها که واضح تره که فرمودن پیامبر اگر هر کس صبح از خواب بیدار میشه ولم یهتم به امور المسلمین، براش مهم نیست وضعیت جهان اسلام چه خبره. اهتمام به امور مسلمین یعنی از فلسطین تا کشتار در لبنان تا جنگ سوریه تا زلزله در پاکستان تا سونامی در اندونزی، یعنی همه به تو مربوطه، همه مسلمان هست. انسان غیر مسلمان هم به تو مربوطه. پیامبر فرمود اگه اصلا برات بلند میشی هر روز و هر شب، برات اصلا مهم نیست که مسلمان ها در چه وضعیتی هستن، فلیسه به مسلم، مسلمان نیستی. خب اینا یعنی زمینه های تئوری که امر به معروف و نهی از منکر. معروف و منکر، منکر شامل ظلم، انواع ستم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دیکتاتوری، اشغالگری، همه اینا هست، تا ظلم تو یک محله، تا ظلم تو خانواده، ظلم شوهر به زن، ظلم زن به شوهر، ظلم بچه ها به پدر و مادر یا پدر و مادر به بچه ها، ظلم کارفرما به کارگر یا ظلم کارگر به کارفرما، ظلم استاد به شاگرد یا شاگرد به استاد و انواع مظالم. فساد و فحشا هست، مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی، گسترش فحشای اخلاقی، اینا هم بی تفاوت نباید بشی. تو فکر نکن اگر گفتن آقا تو محله، اون ته محلت دارن مرکز فساد و فحشا و فلان، تو بگی حالا خونه ما که این ور محله است، به ما چه؟ خیلی خب، کم کم از اون ور محله به سراغ این ور محله میاد. بعد وقتی تو خونه خودت سر در آورد، بعد خواهی فهمید و اون وقت دیره. چند تا از اینا رو عرض میکنم که ببینید چه اتفاقاتی افتاد. امیرالمومنین ترور شدن، شهید شدن، امام حسن به دست پشت پرده، به دست باند معاویه و با واسطه به دست خوارج و خانواده همسرشون که جزوی خوارجن، مسموم و شهید شدن، ترور شدن. حکومت اسلامی سقوط کرده، افتاده دست معاویه، یه حکومت دینی نما ایجاد شده و شروع میکنه به حتی تغییر احکام دین، فرهنگ دینی تو جامعه. مردم هم ورور نگاه میکنن. یه عده هم که متوجه میشن عوام نیستن، اونای هم به خاطر منافع خودشون سکوت میکنن. وقتی یه مرتبه میبینه چه اتفاقاتی میفته، کار به جایی میرسه که معاویه نماز جمعه رو روز چهارشنبه میخونه. روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه، مردم هم میان اقتدام میکنن. بعدم به هم میگن تقبل الله. معاویه میخواد بره به جنگ علی، میگه چون من چهارشنبه باید برم، زودتر برم جمعه نیستیم، حالا این دفعه ما نماز جمعه رو چهارشنبه میخونیم. آخوندهای حکومتی هم داره، میان میگن که آقا نماز با خلیفه رو از دست ندین و چهارشنبه حالا میخونیم ابن ده، ولی بالاخره با خلیفه قد قامت الصلاه. احکام جنسی و اسلام، اخلاق جنسی در اسلام رو تغییر میده. قرآن صریح میفرماد با دو خواهر ازدواج نکنی، یک نفر با دو خواهر ازدواج نکنه. تو جلوی معاویه که از آدمای باندش اومده با دو تا خواهر ازدواج، میگه آقا من دو تا خواهرن، هر دوشون از هر دوشون خوشم اومده، با هر دو خودشون هم میخوان با من ازدواج کنن، ما با هر دوشون ازدواج کردیم. به معاویه میگن، معاویه میگه که ای بنادر اشکال نداره، جایزه. یعنی حکم صریح قرآن رو که قرآن میفرماد ان تجمعوا بین الاختین، صریح خلاف قرآن میگه که نه، ای نداره، اشکال نداره. خیلی سخت نگیرین آقا تو این مسائل. اسلام دین آسانی و شادی و اینا است. چند نفر بازداشت شدن، اومدن اینا خودشون دزدیای بزرگ دارن میکنن، بعد چند تا دل دزد رو گرفتن آوردن ایبره که بگه ما حکومت، ما قانون و عدالت و اینا رو اجرا میکنیم. میگه خب انگشتای اینا رو قطع کنین. چند تاشو قطع میکنه، یکی از اینا مادرش اونجا شروع میکنه التماس پیشه معاویه که اینو ببخشین، گناه داره اینا. بعد میگه خیلی خب حالا اینو ببخشین، همینجوری الکی اونا رو قطع کن، اینو ببخش، اونو ببر، اونو بیار. بازی با عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، فقه اشرافی رو باب کردن، فقه که به نفع سرمایه‌داری است، زندگی اشرافی. اسلام میدونید لباس حریر و استفاده از طلا رو بر مرد حرام کرده، بر زن اشکال نداره، چون در زن مسئله انگشتر طلا و حریر جنبه فخر فروشی اشرافی یعنی سرمایه داری نداره، جنبه زیبایی و زیبایی شناسی و اینا داره و مربوط به رابطه زن و شوهر و اینهاست. اما مردانی که انگشتر طلا استفاده کنن، زینت آلات طلا و لباس حریر و ابریشم بپوشن، دقیقا به مفهوم تفاخر سرمایه داریست. یعنی یک سبک زندگی اشرافی و سرمایه داریست، معنای دیگه داره تو مرد. یا مثلا اسلام غذا خوردن و آب نوشیدن در ظرف طلا رو حرام کرده بر همه. چرا طلا حرام کرده؟ یک وجه اصلیش اینه که زندگی اشرافی، طبقات سرمایه‌داری که تو ظرف طلا غذا میخورن تشکیل نشه. اصلا این سبک زندگی، این سبک غذا خوردن، این سبک فاصله های طبقاتی عادی نشه. تو رساله شما ببینید میگن نوشیدن و خوردن در ظرف طلا حرام است. درسته؟ خیلی هم نمیدونن برای چی. یه علت مهمش همین مسائل خصلت‌های اجتماعی است. اخلاق سرمایه‌داری نباید حاکم بشه. باید همه برادر و خواهر، فاصله‌های طبقاتی کم یا اصلا نباشه یا کم باشه. یه روز میاد میرن خلیفه، رهبر حاکم کل جهان اسلام، جناب ما آقای معاویه، لباس حریر و ابریشم و لباس‌های اشرافی پوشیده و سه چهار تا طرف می‌گرفتیم تو خونش، می‌دیدم تو کاخش انواع اقسام، سه چهار پنج مورد همیشه که همش حرامه، می‌بینن تو زندگی آقا هست که خلیفه مسلمینن. میگه کنار معاویه نشسته بودیم، معاویه برگشت به یکی از ما گفت فلانی میدونی حسن ابن علی خلاصه رفت، فوت کرد، رفت، وفات کرد. اون طرفی که اونجا نشسته میگه انا لله و انا الیه راجعون. میگه اه انا لله، میگی این که مصیبت نیست که، مگه مرگ حسن مصیبته؟ چون حالا خودش هم پشت قضیه بود. طرف میگه چطور مرگ حسن ابن علی مصیبت نیست، که در حالی که رسول خدا ایشونو تو دامنش میگذاشت میگفت هازا منی و انا من، حسن از منه، من از حسنم. یا یه جا میفرمود که حالا طبق نقل او میگه که حسن از منه، حسن به من رفته، حسین به علی، به باباش و این قبیل تعابیر. میگه که
بود.
یکی از حضار میبینه برای که معاویه ناراحت نشه میگه خب حالا یه آتشی بود خاموش شد، حالا تموم شد، حسن ابن علی حالا هر کی بود رفت، فتنه تموم شد دیگه، حالا خطری برای حکومت نیست. اینو میگه اون شخصی که اون حرف رو اول زد، برمیگرده بهش میگه خب حالا امروز مسئله مشکل شما ظاهرا حل شد که حسن رفت، اما این خبر خوشتون بود، حالا یه خبر بدم بهت بدم. گفت چیه؟ گفت من یه چیزی میگم، اگر به معاویه میگه، میگه یک چیزی میگم اگر غلط اشتباه شما به من بگو اشتباه، اگر نیست بگذار بگم. گفت چیه؟ حالا تازه اینا آدمای دورور باند خود اینا هم که دیگه انقدر میفهمن گن زدن اینا که خود آشپز به صدا در آمده، خود ای انقدر آش شور شده که خود ای اعتراض میکنه، ای از دوروری های معاویه. میگه حالا ولی حالا کار نداریم، حسن که رفت و اینا رو سرکوب کردیم و خفشون کردیم و اینا، اما پیغمبر همه مردم میدونن که پوشیدن لباس ابریشم و حریر رو بر مردان حرام کرده، همه میدونن پوشیدن لباس حرامه چون لباس اشراف و سرمایه‌دار و ایناست. معاویه آره میدونم. گفت میدونی پیغمبر فرمودن که پوشیدن پوست حیوانات درنده، لباسی که از حیوانات درنده تشکیل میشه، حیوانات وحشی گوشخوار، اونم لباسشون حرامه، یعنی پوست اون لباس ها رو، اون حیوانات رو هم نباید تبدیل کنید به لباس، یعنی تو پوست حیوان درنده نرید. گوه آره اینا رو میدونم، چیزای دیگه هم گفته، میدونم همه رو. بعد میگه که خب همه اینا رو که من تو کاخ شما میبینم که چجوریه وضع دیگه. حالا همه خیال میکنن الان معاویه خیلی ناراحت شد. معاویه میگه که آخرش من از دست تو دق میکنم، آخرش تو منو میکشی با این حرفات. آقای واعظ هی بشی منو موعظه کن، معلم اخلاق. بعضی قبیل ببینید اینا چرا این حرفا رو میزنن و هیچ کسی چی نمیگه، بر کسی دیگه انتقاد و اعتراض نمیکنه. یک کسی هم که اونجا با هزار تا تاکتیک و ذلت یه چیزی میگه، او مسخرهش میکنه، میگه که آشیخ مثلا، حالا به تعبیر اونجوری، آشیخ حرفات زدی خوب، نصیحتمون کردی خیلی خوب، تمام میشه دیگه، اعتراض نمیکنه کسی. کارهای دیگه از یا راجب احکام نسبی در اسلام، یکی از کارهایی که کرده معاویه و باز تو جامعه اعتراض نکردن این مسئله بود که خب اینا اینکه کی بچه کیه اینه خیلی مسخره میکرد. مثلا داره یک نمونه که دیگه همه شیعه و سنی تو مدارک آوردن، اون اولی که گفتم که گفت آخرش منو دق میدی تو، مسخره کرد که آشیخ چقدر موعظه میکنی منه بابا. اون در منابع اهل سنت هست، در سنن ابی داوود یا ابو داوود جلد 4 صفحه 68 که نگین بی سنده، مسند جناب احمد حنبل جلد 5 صفحه 118، این تو منابع اهل سنت هم هست. این یکی هم که الان دارم میگم، این هم در منابع اهل سنت، در کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 220 و در العقد الفرید جلد 3 و تاریخ ابن عساکر جلد 5 که حالا سندش زیاده. یه مورد دیگه که باز جامعه نگاه کرد ور و هیچی نگفت، اسمش این بود که آقا مسائل جنسی حالا خیلی مهم نیستش، خیلی سر به سر ما نذاره اینها. یک کسی به نام زیاد، این عبیدالله ابن زیاد که شنیدید که در کوفه او جنایت را کرد، این بچه اویه. این زیاد چون باباش معلوم نبود کیه، چون آخه از این روابط اونجا هم خیلی بود دیگه، باباش معلوم نبود کیه، همه رو مثلا میگن نمیدونم مثلا تقی پسر نقی اینجوری، مثلا رضا پسر مثلا عباس کی پسر کی، این چون معلوم نبود باباش کی، اختلافی بود، چند نفر میگفتن ما باباتیم، چون اختلافی بود این رو میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش. نه جدی، اسمش اصلا زیاد ابن ابیه، اصلا اسمش تو تاریخ، چون باباش معلوم نبود کیه، چند نفر ادعا داشتن که پدر اینه، زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر باباش. بعد معاویه تو یک جلسه گفت آقا این پسر بابای منه، داداش خودمه. اینو معاویه گفت و گفتن چطور؟ گفت بابام با مادر این، موقعی که با این که مادرش هم شوهر داشت، ولی بابام یعنی ابو سفیان با مادر این روابط داشت و این بچه اونجا متولد شده و منعقد شده و اینها. بعد دوربرش رو نگاه کرد، یک کسی اونجا بود از این آدمای فاسد دستگاه خودش به نام ابی مریم، ابو مریم بود این. این آدم هم تاجر شراب بود، مشروب فروشی داشت، همین بار و دیسکو اینا میگن الان، بار و دیسکو از این چیزا داشت، هم فاحشه خانه یعنی دلال زنا بود، مراکز خانه های فساد اینا داشت. این جزء دوروبری اینا شدن حاکمان جهان اسلام. اینا شدن بعد از شهادت امام حسن اینا آمدن سر کار. آخه یه وقتی امام حسن وقتی اینا آمدن داشتن وارد میگرفتن کشور رو، امام حسن سلام الله علیه آمدن تو مسجد گفتن مردم این داره میاد، این اگر بیاد برای شما نه دین میگذاره نه دنیا میگذاره، شما و فرزندان شما تحقیر خواهید شد، تو سرتون میزنن، به حقوق اولیتون نخواهید رسید. اینا اینجوری کارا رو گفتن. بله راست میدونیم، میدونیم شما درست میگی، نه ولی ما حال جنگیدن نداریم دیگه، بس دیگه، تا کی مرگ بر نمیدونم کیو مرگ بر کیو، اینا بس دیگه بابا، حالش نداریم. بعد امام حسن وقتی که خوب صحبت کردن اینا حالش نیستن، نقش شده امام حسن گفتن من شما رو به زور نمیتونم به نبرد با ستم ببرم، به زور نمیتونم شما رو ببرم و بتوننم هم نمیکنم این کارو، آیا حاضر نیستید از شرف خودتون دفاع کنید؟ از اینا وقتی بیان برای شما هیچی نخواهند گذاشت، بعد حسرت این روزها رو خواهید خورد. گفتن که میایید یا نه؟ جمعیت بیشترشون گفتن که البقیه البقیه، یعنی بس دیگه، ما میخوایم زندگی کنیم دیگه، مرگ بر کیو و فلو بر درگی و این حرفا رو کار نده، ما میخوایم زندگی کنیم زیر سایه دشمن، اونا ثروت دارن قدرت بیشتر دارن، ما زیر سایه اونا، ما هم بالاخره گوشه زندگی میمونیم. امام حسن علیه السلام نقل شده از منبر آمدن پایین فرمودن که دیگه تکلیف من عوض شد، من شما رو به زور نمیتونم وادار کنم به مبارزه با ظلم، من وظیفه خودم رو میتونم انجام بدم، من نمیتونم به زور از شرف شما دفاع کنم وقتی خودتون نمیخواید. بعد فرمودن اما این روز رو یادتون باشه، معاویه با تشکیلاتش میان و بر شما مسلط میشن، اما یادتون باشد که یه روزی خواهد رسید که تأسف خواهید خورد که چرا امروز دارید کوتاهی میکنید و اون وقت دیگه فایده ای نخواهد داشت، و بیاد داشته باشید که من گفتم اون چرا که باید به شما میگفتم. آمدن پایین و حکومت افتاد بعدن دست اینها. بیعتی که برای یزید گرفت خلاف همه مناسباتی بود که اصلا حتی اهل حل و عقد و بزرگا و ریش سفیدای حتی مهاجرین انصار، حتی اونایی که با خود معاویه گاهی کنار آمدن، اینا همه میگفتن نامشروع اینجور بیعت گرفتن. بعد اینا شروع کردن جعل حدیث، معاویه تو از منی من از تو هستم، کارخانه حدیث سازی که راه انداخت. آدمای بزرگ که خب خودشون بودن میدونستن علی کجا معاویه کجا، اصلا اینا چه ربطی دارن به هم، ولی یک نسل که میگذشت دیگه نمیدونستن چی به چیه. که مثلا شماها اکثرتون یا همتون چند سالتون، شما که زمان انقلاب که نبودین، که زمان جنگ هم نبودین، خب شما این انقلاب و جنگ نبودید، اصلا چطور میتونین واقعا تصور کنین که چجوری بوده وضعیت؟ هیچی. یعنی الان تاریخ خاطرات جنگ و انقلاب برای شما با مثلا تاریخ دوران صفویه، نمیدونم مشروطه، نمیدونم زندیه، برو عقب‌تر، اینا چه فرقی داره؟ همشوش دارید میخونید. یعنی حادثه 40 سال پیش با 400 سال پیش برای شما دیگه الان فرقی نداره. خب شما هم پس باید از طریق همین رسانه و مکتوبات و اینا بفهمید مثلا امام، انقلاب، جنگ چه خبرها بوده. خب حالا اگر اینا دروغ رسانه ها برشن، یا اونا که رسانه ها در اختیارشون بود، یا اونا که خاطره میگن و خاطره می نویسن از این کارا داخل خارج، اینا شروع کنن چیز دیگه ای ترسیم بکنن، یه مرتبه خیلی راحت تو ذهن شما جای ظالم و مظلوم عوض میشه، جای قاتل و مقتول، جای جلاد و شهید عوض میشه. خب حالا شما ببین معاویه که هزاران حدیث اینجوری اینا جعل کردن و رو منبرها تا نیم قرن، تا گاهی تا 80-90 سال لعن علی، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، درود بر پیغمبر، مرگ بر علی، درود بر معاویه، بچه از کوچیکی تو منبر و مسجد همین چیزها رو میشنیده، همینجوری بزرگ شد. خب الان هم که هزار و چند صد سال گذشته همین وضع ادامه داشته تو بخشای از جامعه جهان اسلام، اصلا نمیدونن کی چی گفته. یکی دوستان من شنیدم توی سایت ها خوندم که توی همین سوریه یکی از اینا که گروه هایی که حمله میکردن همین تکفیری ها اینا شعار میدادن الله اکبر لبیک یا یزید. اینه من همین دیروز توی سایت ها خوندم، باور نکردم، ولی دیدم اون کسی که داره نقل میکنه خودش اونجا بوده، الله اکبر لبیک یا رسول الله لبیک یا معاویه. خب مگه اون کسی که خوارجی که شمشیر به فرق علی زد مگه نگفت الله اکبر؟ اینجوری با افکار عمومی بازی، نسل‌ها تغییر میکنن. سیاسیون رو تهدید میکرد، به مردم کوفه التیماتوم دادن، ترسوندن. میثم تمار رو از تو زندون در آوردن، از زیر شکنجه آوردن بیرون باند معاویه و به درخت نخلی نزدیک مرکز حکومتی بستن، شکنجه دادن، تکه تکش کردن. نقل شده خیلی جالبه، نقل شده که میثم همینطور که میخورد، میسم تمار بود، میگن چون خرما فروش بود میگفتن تمار دیگه، به صلیب کشیدن میزدن شلاق و ایشون یک سره سخنرانی میکرد و بالا افشاگری میکرد، میگفت منو بزن ولی مردم بدونید اینجوری بود، اینا این بودن، اونا او بود، علی اینو گفت، اینا این کارو کردن، فلان جا جنایت کردن، اونجا بیت المالو دارن میدزدن، مردم این کارو کردن، همونجوری زدن زدن. بعد گفتن آقا دهنشو لگام بزنید، افسار به دهنش بزنید، یه چیزی که دهان و دندان اینا رو خرد میکنه و میشکنه و مثل خار فولادی اینا رو به دهنش وصل کردن، که شاید اولین کسی بوده که این کارو باش کردن تو جهان اسلام. باز از همون به همون شکل هر چقدر میتونسته حرف بزنه دوباره علی معاویه شعار میداد، دوباره به نفع علی شعار میداد، حدیث از پیغمبر. آخرش کسی گفتن که به ابن زیاد گفتن که آقا این اگه فقط تنارشی که زبونشو قطع کنین، زبونشو از حلقومش بکشیم بیرون. این چی میگفت میسم و بالا که شما انقدر میترسیدین؟ چی میگفت؟ جز حقیقت داشت افشاتون میکرد دیگه، شما چرا میترسی؟ خب یا آدم روی صلیبه داره کشته میشه، چرا میترسی؟ چرا دهنشو خرد کردی میزنی بازم میگه آقا زبانشو از حلقومش بکشیم بیرون؟ چون داره با واقعیت و با افکار عمومی در میان میگذاره، چون رسانه دیگه ای نیست جز رسانه سر صلیب بود. یه قضیه جالبم به شما بگم، نقل شده قبلها از مدت ها قبل، چون حضرت امیر خب به خیلی ها میگفت، از اصحاب خاص میگفت شما چجوری چی میشین. یه روز نقل شده که میسم و هانی، به نظرم هانی ابن عروه در کوفه، این دوتا داشتن میامدن تو کوچه از جلو با هم روبرو با اسب، کنار هم که رسیدن اسب هاشون گردن به گردن که ایستادن با هم سلام و اینا کردن، طرز سلام دادنشون خیلی قشنگ بود. میسم به او گفت که سلام بر پیرمردی که بدنش رو در کوچه های کوفه بر خاک خواهند کشاند، چون علی گفته بود تو اینجوری شهید میشی. او یکم به این گفت سلام بر مردی که پیکرش رو بر درختی، بر اون درخت به صلیب خواهند کشید. یعنی اینقدر برشون این مسئله مرگ آگاهی و شهادت آشکار بود. و حتی نقش شده چون حضرت امیر به میسم گفته بودن تو رو سر این درخت به صلیب میکشن و به دارت میکشن، میگن میسم تقریبا هر روز مکرر به این درخت سر میزد و آبش میداد، میگفت من این درخت با هم مسائل خواهیم داشت و این خیلی مهمه. وقت وقتی که حرف رو میزنن شروع میکنه، بعد میان میگه برین زبانش از حلقومش در بیارین میسم رو، تا میخوان در بیارن میسم میخنده میگه که بله میدونستم این کار خواهد شد. گفتن چطور؟ گفت علی به من گفته بود که تو رو بر این درخت به صلیب میکشن، زبانت هم از حلقومت در میارن. گفت ای علی گفته؟ گفت پس حالا ما زبانت از حلقومت در نمیاریم تا معلوم بشه علی دروغوه. گفت نمیتونید شما این کارو میکنید. گفت حالا ببینیم. بعد شروع کرد باز به حرف زدن که مردم اینا اینن اون اینه. بعد گفت آقا دریار زبونش رو زود از حلقش بکشیم بیرون، خفشه، این خفش کنید. نقش شده میسم خندید گفت میدونستم این کارو میکنید. خب اینا مسائل افتاده. حالا بعد از قضیه که حکومت از امام حسن به دست معاویه افتاده، این قبیل مسائل خیلی پیش آمد که هر کدومش یک مسئله است. حتی من به شما بگم وقتی مردم سکوت میکردن این جنایت ها رو میدیدن و حتی جعل حدیث بود، خب بعضیا میفهمیدن اینا دروغه ولی جرأت نهی از منکر نمیکردن، اعتراض نمیکردن، سرشون طلاق خودشون میرفتن مهمونی، سر مغازه، نمیدونم اینجور چیزا. ما آدم زندگیمون رو میکنیم دیگه. وقت نقل شده که ظرف 10-20 سال این همه حدیث جعلی، فرهنگ دینی قلابی تو جامعه را انداختن و اینا نگاه میکنند، کار به حد رسید که وقتی حجر شهید شد از یاران امیرالمؤمنین به دست معاویه، با اون شأنی که داشت، همه رو به عنوان یک صحابی بزرگ پیامبر جزو محترمین بود، کشتنش کسی جیک نزد. به حدی که نقل شده عایشه، خب خود جناب عایشه با امیرالمومنین که خب میانه نداشت، مشکل داشت دیگه، همش ایشون سر مسئله خلافت تو اینها. نقل شده که در منابع برادران اهل سنت در انصاب الاشراف که عایشه گفت ببین مردم چقدر تغییر کردن در این 10-20 سال که حجر جلوی چشم مردم داره به کشته میشه و هیچ کسی چی نمیگه، به خاطری که دستگاه رسانه‌ها و دستگاه فرهنگی معاویه اینجور تونسته افکار عمومی رو تغییر بده و همه سکوت کردن. حتی این تعبیری است که از عایشه نقل شده. فرمودن تفاوت حکومت معاویه و یزید چی بود که امام حسین زمان یزید قیام کردن نه معاویه؟ تفاوت‌های زیادی داشت. اولا معاویه بر اساس کوتاهی خود مردم و یک قراردادی که امضا شد موقتا آمد سر کار و امام حسن ازش تعهد گرفتن که اولا فرمودن ما تو رو امیرالمومنین نمیدونیم، تو حکومت تو دینی نیست، یعنی حکومت تو نامشروعه. این امضا کرد. اینا هنر امام حسن بود. و بعد حق نداری حکومت رو ارسی کنی بدون بیعت مردم و ضوابط شرایع الهی، و حق نداری شروع کنی به انتقام از یاران علی و اینا رو نسل‌کشی کنی و چه و چه. اینا همه رو مجبور شد امضا کنه که به قدرت برسه. وقتی به قدرت رسید آمد تو اولین سخنرانیش این عهدنامه و قرارداد با امام حسن رو پاره کرد، ریخ رو زمین، گفت قرارداد رفت زیر پام. بعد گفت مردم من به نماز و روزه و نمیدونم حجابتون و دینتون اینا هیچ کار ندارم، آزادی مطلق من اصلا به اونا برام مهم نیست، موی دماغ من نشید، مزاحم من نشید، سرتون رو بنزین پایین زندگی کنین، میخواین نماز بخون میخواین نخون، اینا به من ربطی نداره. که اصلا اولین باید گفت اولین حکومت سکولار که گفت دین از حکومت جداست، من حکومت رو میخواستم به دست آوردم، این هم قرار داد. نفس نکشید، سرتون بنزین پایین، مثل بچه آدم زندگیتون رو بکنید، توی مسائل دخالت نکنید، نماز روزتون هم به من مربوط نیست. خب اما در این حال خیلی کارا رو معاویه رعایت میکرد، جلوی مردم مثلا معاویه علنا مشروب نخورده، علنا زنا نکرده، میامد حدیث نقل میکرد، خال المؤمنین بود، جزو میگفت جزو کتاب وحی. اما یزید اصلا یه بچه فاسد الاخلاق بود، اصلا که هیچ کس یزید رو قبول نداشت، تو دستگاه خودش هم قبول نداشتن، میمون باز بود، یعنی با حیوانات روابط جنسی داشت، یه حیوان بود اصلا، به لحاظ مسائل فساد اخلاقی و سکس و اینجور چیزا، مسئله شراب و شرابخوری علنا شراب میخورد، به احکام اسلام علنا اهانت، مثلا وقت شراب میخورد میگفتن درا خب تو اسلام که تو دین محمد که شراب حرامه، که گفت من به دین مسیح شراب میخورم. حالا دروغ هم میگم، میدونید در دین مسیح هم در کتاب مقدسش هم شراب و زنا و اینا حرامه، اینا رو کم کم کشیشاشون حلال کردن، الا اینا حرامه، گوشت خوک و اینا هم حجاب در کتاب مقدس واجبه، حتی تندتر، میدونید در کتاب عهد عتیق در تورات میگه زنان حتی از چارچوب دیوار باید رو بگیرن، مراقب باشن، در این حدا روزشون از روزه ما بیشتر بود، حجابشون سخت‌تر بود، خیلی فرق داشت. فرمودن چرا سیاست و دیانت با هم باشن، چرا جدا نباشن؟ خب بگو سیاست چیه، دیانت چیه، تا ببینیم اصلا جدا هست یا نیست. اگر سیاست یعنی پدرسوختگی، قدرت طلبی، دروغگویی، عوام فریبی، این حتما از دین جداست، نه ای که جدا، ضد دینه. اما اگر سیاست یعنی کی، یعنی آقا چه کسانی بر ما حکومت کنند و چرا و چگونه، خب دین به دین مربوط نیست، دین گفته که چه کسانی چگونه و چگونه بر شما حکومت بکنن یا نکنن. اگر سیاست به عدالت کار داره پس به دین کار داره، چون دین به عدالت کار داره. اگر سیاست تو اخلاق و روابط اجتماعی تأثیر میگذاره پس به دین مربوطه، چون دین به این مسائل کار داره، برای تربیت انسان آمده. دستگاه اجرایی و دولتی و در رأس آن رئیس جمهور امر به منع از منکر نهی از منکر را به عهده مدارس دانشگاه و حوزه میگذارد. در مرحله آخر نیروی انتظامی، این در حالی است که از تریبون نماز جمعه میشنویم امر به معروف نهی از منکر اولین گام مربوط به دستگاه اجرایی و امنیتی است. از دیدگاه طلایه‌دار امر به معروف نهی از منکر حق با کیست؟ امر به معروف نهی از منکر مراتب مختلف داره و به موضوعات مختلف مربوطه. ببین بعضی معروف و منکرها مسائل داخل خانواده است، اینا رو که دیگه دولت نباید بیاد دخالت کنه، که مسائل شخصیه، مسائل خاصه. اما یه سری چیزاست که حتما به حکومت و به پلیس مربوطه، به دادگاه مربوطه. در پس در بعضی از اینا که مسائل اجتماعی تره و به قانون مربوطه، اینا دولت و حکومت مسئول تره. در بعضی از مسائلش نه. فرمودن راجع به تذکر به بی‌حجابی و اینا چیکار کنیم، که از یک طرف میفرمان تک تک شما مسئولید، از یک طرف میگن حتی با اخم هم که شده موضع بگیرید. خب حالا اخم و موضع گرفتن که شدنیه، در باب مسئله حجاب یا هر منکر دیگری اقدام فیزیکی نباید کرد، شهروند عادی اقدام فیزیکی نباید بکنه که بگه الان خودم تعزیرت میکنم، حد اجرا میکنم. این کار به عهده قانون و دادگاهه. اما غیر از او اخم کردن، مقاله نوشتن، صحبت کردن، اولا بعدم با اخم شروع نمیشه، اول با خنده شروع میشه، با لبخند شروع میشه، نه با اخم. به هر روشی که بتونید تاثیر بگذارید. وقتی به سادگی در دادگاه‌های ما حق ناحق میشود، انسان را ناامید میکند، در حالی که کاری از دست ما بر نمی آید، امر به معروف نهی از منکر در اینجا چیست؟ اگر واقعا میدونید حق و ناحق شده، باید نهی از منکر کنید، باید به خود اون قاضی، به خود دادگاه اعتراض کرد، باید نوشت گفت. اما اگر هر جا که علیه ما یک حکم میدن بگیم اینجا حق و ناحق شد، وقت پس دیگه همه باید همه جا بگن حق و ناحق شد. اگر بدانیم شخصی گناهی میخواهد انجام بدهد، اعتنایی به امر به معروف ما نمی کند، آیا واجب است؟ از کجا میدونید اعتنا نمیکنه؟ نوشته که قبلا کردیم این کار رو به اعتنا نکرده. خب ممکنه این دفعه اعتنا کنه، یا ممکنه روش تو تغییر بدی اعتنا کنه. یه دوست داشتیم یه وقت تمام شد خستم شدم من، اینا مرز بکنم، شهید سعید سالیان، خیلی بچه گلی بود. ایشون دم عملیات کنکور شرکت کرد و دانشکده پزشکی مشهد قبول شد و خیلی بچه زرنگ و اینا، و آمد جبهه عملیات و والفجر مقدماتی شهید شد، مفقود شد. ولی قبل از این قضیه یک روز آمد به من گفت که آقا این امر به معروف نهی از منکر چجوریه، تا چه حدی و اینا. گفتم هیچیه، خب بستگی داره دیگه، مراتب داره، از خنده و دوستی و حتی هدیه یک چیزی شروع میشه، یک مراف مسائلی هم هست که آدم باید دیگه جلوش واسته، مثل مسائل خیلی مهم اینا. گفت مثلا میشه تهش ای باشه که آدم مثلا درگیر شه، شهید بشه و یا مثلا بزنه و این چیزا. گفت خب البته اونها هم هست، اونها ضوابطی داره و اینا. من اصلا نفهمیدم منظورش چیه. این سوالو کرد و رفت، چند روز نیومد. بعد اومد دیدم دماغش شکسته، باند پیچی کرده دستش و کلهش و فلان اینا. گفتم چی شده؟ گفت هیچ، امر به معروف کردم. گفتم که چی؟ گفت هیچی، توی کارگاه داشتیم کار میکردیم، یه پسره بود، نمیدونم چی گفت و چی کار کرد و فلان. بهش گفتم که اول با لبخند گفتم که برادر عزیزی کار نکن. گفت برو بابا حال داری. بعد میگه گفتم که آقا جون بهت میگم کار نکن، چون گفت تو گفتی مرحله مرحله، من مرحله مرحله آمدم بالا. گفتم آقا جون این کار رو نکن. گفت آقا به تو مربوط نیست، حرف نزن. بعد میگه بهش گفتم که مگه به تو نیستم این کار نکن؟ میگه برگشت بهم گفت زر نزن. منم با مش گذاشتم تو دماغش، اونم آچار رو برداشت کوبید تو صورت من. اینم نتیجه امر به معروف نهی از منکر. السلام علیکم و رحمت الله.